بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. سال نو انشاءالله به همه مبارک باشین انشاءالله. قبل از تعطیلات تا اول مسئله 30 خونده شد. مسئله 30 یشترط فی المسح امرار الماسح علی الممسوح، در مسحی را که در وضو واجب هست بایستی ممسوح ساکن باشه و ماسح که دسته روی ممسوح بیاد. فلا اکسه بطله، اگر ید ثابت باشه پا حرکت کنه این مسح باطله. نعم على حركه اليسيره في الممسوح لا تزن رو به صدق المسح، اگه حرکت کمی در ممسوح باشه این به صدق مسح ضرر نداره. مسح با حرکت کم ممسوح اشکالی نداره. در این مسئله خود کلمه مسح در لغت در دو تا معنا استعمال شد. استعمال اول اینه طرف مس را انجام میده و ارادش اینه چیزی را که در ماسه هست او را زائل کنه. مثلا دستش را به درختی به حجری میکشونه، دست کثیفه میخواد پاکش کنه. یه سنگی را ور میداره، دست گلالوده دست کثیفه به سنگ میکشه تا از دست اون کثیفی رو برداره. اینجا مس انجام شد، اما در این مس اونی که مراد بود این بود که کثیفی رو از دست کنار بده. به تعبیر ازالت و شی میارن. اگر مراد از مس اینه چه بخواد ممسوح ساکن باشه ماسه حرکت کنه، یا ماسح ساکن باشه ممسوح حرکت کنه، فرقی نمی کنه. در هر دو صورت اون ازالت و شی انجام می گیره. اما یه بار نه، مس را طرف انجام میده و مراد امرار کشوندن ید به سوی کشوندن ید بر روی پاه. اگر این مراد باشه که معنای دوم هست، باید عرفن سید کنه که امرار ید بر روی پا انجام گرفته. این امرار رو اگر عرفن صادق بدونن اینجا دست حرکت کرده، پا ثابت بوده، امرار ید بر روی پا انجام شد. اگر این باشه این معنی دوم آمده مشکلی ایجاد نمی کنه. حرکت کمی رام که در ممسوح و پا اگر باشه این عرفن مضر نیست، باید اون امرار ید بر پا رو عرفن صادق میدونن. در یه صورت این صدق به هم میخوره، اونجایی را که در پا که ممسوحه حرکت زیاد باشه، حرکت کثیر باشه، که انه دست ساکنه پا داره حرکت میکنه. اگر اینطور باشه این به صدق المس ضرر داره و این موضوع عرفاً محل اشکاله. شرعاً هم چون به امر عرفی منوط کرده کأن محل اشکال میشه، این مس باطله. و از آنچه که سیه در متن اوورده مسئله سی همین مورد قبول ما هست، این متن ما قبول داریم. کسی اینجا حرفی نداره؟ مسئله 31 که مسئله سازم هست، حرف در اینجا خیلی زیاده. لو لم یمکن حفظ الرطوبه فی الماسح، اگر دستی را که تر باید باشه روی مسح سر یا روی پا باید بیاد، اگر این رطوبت در دست امکان نداره که حفظ بشه. چرا؟ من جهت الحر فی الهوا، هوا بسیار گرمه وقتی انسان داره دست رو میشوره تا با دست بخواد سر یا پا را مسح کنه، روی گرمای هوا این دست خشک میشه. او حرارت البدن، یا اینکه نه بدن بسه جانم. وقتی که در روایت فرمودن که باسی دست روی پا باید بیاد، در اون اخباری که مال فعل پیغمبر و ائمه بیان کردن، مسح دست روی پا باید بیاد و پیغمبر همینجوری اینجوری مسح کرده بودن. طبق فعل پیغمبر که فعل فعل حجت، فعل معصوم کار قول معصوم رو میکنه. حضرت اینجوری وضو گرفتن، دست رو روی پا کشوندند و چون غیر اینم برای ما روایت نیومد، بعد این برای ما میشه حجت. حجت که شد باز امرار و نیت علل ممسو باید بیاد. بله جواز هست، انحصار رو نمیرسونه. که نمیرسونه؟ ای غیر این فعل برای ما وارد بشه. نفس این فعل جواز قبول دارم. کی داله برای وجود میشه؟ غیر اینم بیاد. اگه غیر این نیامده، امام یک فرم مسح کردن، چیز دیگه هم نفرمودن، یه فرم دیگه هم وارد نشد، چی میفهمیم؟ همون یه فرمه. اگه فرم دیگه بود امام بیان میکردن. آیا این انتقال به هر فرم بود یا ائمه بیان کرده با چه فرم انتقال باید انجام بشه؟ بیان کردن برای ما دیگه، بله با فعل بیان کردن. اقل ما خوندیم برامون که واسی مز من الاسابه الالکعبین، که با زیاد داشتیم براش که مز بگیشید از سر اسابه به سوی کعبین. ها این یه امرار میخواد، از سر اسابه به سوی کعبین. این امرار یعنی دست باید حرکت کنه، پا باید ثابت باشه. حرکت کم در این امرار مضر نیست، اگه حرکت زیاد بود این امرار نشده. حل شد؟ توی من مسئله 31 مسئله این بود، اگه به خاطر گرمای هوا یا به خاطر حرارت بدن او نحو ذلک، در یه همچین مواردی رطوبت در دست قابل حفظ نیست. ولو به استعمال ماء کثیر، اگرم آب زیاد استفاده میکنه، میخواد آب بگیره، کف رو پر از آب میکنه، اما بعد وقتی که دست چپ شسته شد برای مسح، این هوا چون بسیار گرمه یا بدن بسیار گرمه، این آب دست خوش میشه. به حیث کلما اعاد الوضوء لم ینفع، یه بار وضوء گرفته دست خوش شد، دوباره گرفته باز همین صورت شد، چند بار کار انجام داد باز دست خشک میشه. سید فرمودند فل اقوا جواز المسح بالماء الجدید، وقتی را که آب وضوی دست چپ در دست نمیمونه، برای مسح از آب جدید استفاده کنه. یه جا آب بگیره، با اون آب دست رو تر کنه، با اون چریه دست مسح انجام بده. تا اینجا سید فتوا دادن که اگر دست خوش شد اخذ به ماء جدید بلا مانه، اما بعدم یه احتیاط کردن، چون این احتیاط بعد فتواست احتیاط مستحبی میشه. ول احوتو المسح بلید الیابسه، احوت اینه با همون دست خشک یه بار پارو مسح کن، سمن بالماء الجدید، بعدن دست رو با آب جدید تر کنه، با این آب جدید مسح رو انجام بده، سمن التیمم ایزن، بعدم یه تیمم بکنه و هر سه کار رو با هم انجام بده، هم مسح با دست خشک، هم مسح با آب غیر وضو آب خارجی، هم یه تیمم بعد این دوتا. در این مسئله مشهور بر این قائلن که اگر نشه آب دست رو نگه داشت، با آب جدید مسح بلا مانع است. مشهور به این قول قائل شدن. که ما برای محض یه امرار ایت میخواییم، یه تحریه در این ایت میخواییم. امرار که بلا مانه، تحریه که الان نداریم ما، این تحریه رو از یه جا میگیریم، با اون دستو تر میکنیم، با اون دست تر محض انجام میدیم. این قول مشهوره. صاحب جواهر فرمودن که من گشتم اما در روایات ندیدم که کسی امر به تیمم در این موضوع بکنه که اگر مسح با آب جدید انجام شد بعد یه تیمم هم لازمه. منتها سید احتیاط فرمودن که وقتی را که با ید یابسه با ید خشک مسح انجام داد، با آب جدیدم مسح را انجام داد، احتیاطاً تیمم هم بکنه. در این مسئله ما در دو تا مورد واسی بحث رو ادامهش بدیم. مسئله اول اینه که وقتی را که دست خوش شد و ما نمیتونیم با دست خشک مس رو انجام بدیم، آیا بر ما لازمه با همون دست خشک مس انجام بشه؟ چون دست باید چر باشه، الا این تری وجود نداره. ما واسه مس رو انجام بدیم، اگر آب داشتیم با آب، اگر با همون ید خشک. این نداره فی نفسه حکمش چیه. دوم این که حالا بعد از این که با دست ولا خوی مس انجام شد، مس با آب جدید یا تیمم بعد اینها، اینا حکمش چیه؟ آیا با همون دست جدید کفایت میکنه یا نه؟ بازی با آب جدید هم این مس انجام بگیره یا تیمم هم باید انجام بگیره. در مسئله اول که در مورد مس با دست خشک، وجوب مس با دست خشک در روایات ما ثابت نشد. اینکه اگر دستتون در مس خشک گرفته، با همون دست خشک مس را انجام بدید، ما در روایات درباره این موضوع دلیلی براش نداریم. وقتی دلیل براش نبود، پس این از وجوبش میفته، چون وجوب به دلیل نیاز داره. باید دلیلی بیاد بگه اگر دست خوش شد با همون ید یابسه مس رو انجام بده. دلیل که نداریم، حکم به وجوب نمیتونیم بکنیم. ما تو ایضا این نکته را دقت کنن، حکم به وجوب نکردن منافات نداره که ما احتیاطاً این کار رو انجام بدیم. احتیاط سبیل و نجاته، او دلیل نمیخواد. اون که دلیل میخواییم، ما حکم به وجوب دلیل میخواییم. برای وجوب دلیلی نداریم براش. وقتی برای وجوب دلیل نبود، احتیاطش دیگه منافات نداره، بله واجب نیست، اما اگر انجام دادم مشکلی ایجاد نمیشه. خب به هر حال ببینید احتیاط که دلیل نمیخواد. شما اخوک دینک فتل دینک، گفتم به شما مس رو انجام بده، با چی؟ با همی که داری دیگه. حالا من دست وضو گرفتم، صورت را شستم، یدین را هم شستم، مس سر انجام دادم، برای مس پا دیگه آب ندارم من. خب به من چی وظیفه من بوده؟ در اون حدی را که دارم انجام بدم. مس رو میتونم انجام بدم من، آب که ندارم خب مس انجام میدم من. برای که ما قبلا خوندیم به آب جدیدی نمیشه ما اخذ کنیم ما، و دیگه نشد چیکار کنم من؟ از مس انجام ندادم که نمیشه، چون مس از ارکان وضوع باید بیاد. آب ندارم من، هر کی در توان دارم با همه کار انجام میدم. دارم احتیاط دارم میکنم، نمیخوام. این تشریع اونجاست که ما لیس من الدین را در دین داخل کنم. شارع نفرمود، گفت نکنید، من بخوام انجام بدم، بدین وصلش کنم. من دارم احتیاط دارم میکنم، من تا حالا مگه تکلیف شرعی من همه دارم انجام میدم، شارع فرمودن که با دست خوش مس انجام بده، خب به شرع نسبت دارم، احتیاط دارم میکنم. من احتیاط که دیگه راه نجاته. خب از یه طرف دیگه هم اون روایات که ما داشتیم که پیغمبر اکرم ائمه طاهرین از آب جدید بر مس استفاده نمی کردن، اون ادله اینجا نمیاد. چرا نمیاد؟ به خاطر اینکه در تمام اون روایاتی را که پیغمبر از آب جدید اخذ نکردن، در عنا دست و وارد نکردن، آب تازه نگرد، اینا همه اون روایات ما رو موردی بود که دست تر بود. خب مثلا وقتی که دست تر باشه آب جدید مسلم غلطه، اما بحث ما چیه؟ دست خشکه. اون روایات تو بحث ما نمیاد چون موضوع فرق کرده. در تمام مواردی را که قبلا بحث کرده بودیم که امام آب جدید نمیگرفتن دست تر بود، بعد ما هم قائل اگر دست تر باشه اخذ به ما جدید مسلم غلطه. اما نحوی مشکل پیدا کردیم و مشکل اینه که دست تر نیست، وقتی نبود اون عدل اینجا نمیاد. خب ولذا در صورتی را که دست تر باشه مسلم، همه فرمودن نظر ما هم همینه، اخذ به ما جدید یقین اشکال داره. ما تو در ما نحنتی که حالا عرض کرده بودم نمیشه، وقتی را که نشد اون ادله به این ما نحنفی نتونه که بیاد، آیا الان جایزه یا نه؟ دلیلم نداریم. اگر دست خشک بوده با دست خشک مس نکن، دلیلم نداریم. اگر دست خشک بود آب جدید نباید بگیری. با اینها با یه نکته رو میفهمیم که اگر دست خشک بود برای مسح با دست خشک اشکال شرعی وارد نیست. امکان داره ما قائل بشیم که با دست خشک مسح رو انجام بدید، چون بر اثبات یا نفش دلیل وارد نشد. پس در اون امر اول امکانش بله فرمید. حالا اون قوله که امر دوم میاد جلو، در امر دوم مشهوری که فرمودن با آب جدید یا با دست خوش انجام بده دلیلشون چیه؟ چرا هر شما این تو امر دوم میاد بیاری خدا؟ بعد تا اینجا امکانش رو میتونی ثابت بکنیم، چون بر ردش دلیل نبود، هی بر اثباتش هم دلیل نبود. آیات اون آیاتو حالا اصلا که همین اخذ به آگرم توی زلال مشهور اومده که سلاک ای خویم یه حرفه ای خوی رمتال علیه داره انشالله، اونم توی موضوع مفصل وارد انشالله وارد بحث میشیم. در امر دوم که آیا حالا اگر دست خوش بود اخذ به ماء جدید امکان داره یا نه، و آیا بعد از اینکه ما از آب جدید مس انجام دادیم علی فرض جوازش تیمم بعد او درسته یا نه؟ درباره این قول که قول مشهور هست که باز ما از آب جدید باید ما اخذ کنیم، چند تا استدلال کردن. استدلال اول اینه ما اخذ به قاعده میسور میکنیم، که این اخذ به قاعده میسور رو در کتاب معتبر علامه، در کتاب البیان مقاصد علیه، البیان شهید اوله، در اینها آمده، در چندین کتاب آمده، فرمودن که ما اگر نگاه کنیم به مفاد قاعده میسور اون قاعده در ماه نحنفی میاد، برای اینکه بعد شما آب ندارید با دست خشک شما میتونید آب جدید بگیرید، معصور شما تری باقی مانده از وضو در دست این معصوره، چون ندارید الان آب ندارید، این چونه مشکل. اما میسور شما چیه؟ آب جدید بگیرید. این میسور با اون معصور ساقط نمیشه، اون که نشد اخذ به این میکنیم ما، ولی با تری دست نشد تری از جای دیگه میگیریم. این ادله دلیل اول اینا. خب در این دلیل اولشون مقداری با مشکل استدلالی برخورد میکنیم، برای این که اولا سند این قاعده میسور محل اشکاله، چون سند یا نبویه یا علویه و سند هر دوتا محل اشکاله. وقتی سند محل اشکال شد، مثلا استدلال به اون در ما نحن فی محل اشکال میشه. این یک اشکال سند. اگر از صادقین باشه سند داریم براش، یا نبویه به قول پیغمبر اکرم نقل، یا علوی حضرت امیره و سند تا اونجا بخواد برسه این مابیت تو رجالش ما مشکل داریم، ولذا سند قاعده میسور رو علما قبول نکردند. اشکال دوم اینه که و ثانیاً نشته ایزن متعمال، اون دلالت تو کلام نیمده، دلالت محل تعمله، علاوه بر این که خود سند محل اشکاله، دلالت محل اشکاله. به خاطر این که در وضو که برای ما واجب بود، این شروط و قیودی داره، شرطی داره، قیدی داره. حالا بعد اتیان بعد به بعضی از شروط و قیود محل اشکال شد. حالا محض باگستی با تری دست انجام بگیره، وقتی با تری دست نشد چی کار باید کرد؟ ما میتونیم به قاعده میسور استدلال کنیم، بگیم که حالا که نشد آب جدید برو بگیر. استدلال به این قاعده و جواز اخذ به ماء جدید انصافا محل گیره، به خاطر اینکه غایت ما یوم کنه ان یقال اینه، شما یه وضو دارید، غسلات دارید، مسحات هم دارید. غسلات که انجام دادید در مسحات، مثلا در مسح پا مشکل پیدا شد، خب شما این مشکل رو بذار کنید بقیه رو برو بیار، اصل وضو رو کنار نذار. این مشکل نشد، مسح با تری دست نشد، بلکه میشه بقیه رو انجام بده. بذار فرض کنیم مولا فرموده برو این مرکب رو که 10 تا جز داره برو برام بیار، یه جز نشد بیارم، خب بقیه رو برو بیار. قاعده میسور میگه این یه جز معصور، معصوره، بقیهش که میسوره، برو بقیه رو بیار. خود ما بخوایم به این قاعده این یه جز که معصوره از یه جای دیگه ما بخوام جبران کنیم، ما این یه دلیل میخواد. قاعده میسور که نمیگه برو با ماء جدید اخذ کن، قاعده میسور میگه هر چی داری همون رو برو بیار، 9 جز داری این 9 جز رو بیار. میسور ما افعال بقیه است، معصور ما اون تری دسته، این معصور شد بقیه رو بیار. میخوام به قاعده میسور جواز اخذ به ماء جدید رو درست کنیم، انصافا زور داره نمیشه. و رضا به این قاعده استدلال کردم انصافا محل اشکاله. و نکته بعدی هم میاد جلو. نکته بعدی اینه، ما در قواعد خوندیم اگر مشروطی یک حکمی به شروطی مشروط شد، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، مس نشد با اون تری دست، این شرط این جزئه مشکل پیدا کردش. اگه به تعبیر جز بگیریم اذا انتفى الجز انتفى الكل، به تعبیر شرط بگیریم اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، خود وضو از کار میفته. وضوع که از کار افتاد وضوع امکان پذیر نیست، جای تیمم میاد. شما چطور اومدید؟ با چه منطقی اومدید؟ وقتی راگ تری دست منتفی شد به آب جدید درستش کردید. اولا قاعده محصول سندن محل اشکاله، دلالتن محل اشکاله. قاعده میگه اذا انتفع شد انتفع مشدود. نمیتونیم وضوع را با همه شرایط بیاریم. وضوع از کار میفته، جاش تیمم میاد. الهی دلیل قرص و محکم بیاد بگه همین رو برام بیار. بلالالا دلیل قوید محکم قاعده ادا انتفع شرط انتفع مشروط میاد جلو و اون قاعده میگه که نمیشه. این اشکال سوم ما به این موضوع که ما نمیتونیم اخذ به ما جدید کنیم. اشکال چهارم دقت کنید، این آبی را که آب خارجی هست، این آبی که کلی از ماء جدید، این آب آب خارجیه. یعنی من وقتی وضوع گرفتم اون چری که در دست و صورت من از این آب داخلیه، آب خود وضوعه. آب جدید خارج از ماهیت وضوعی بنده است. یه ظرف آب دارم که در اون آب خارجی به وضوعی من کار داره و نه وضوعی من با اون کار داره. آب خارجیه. وقتی آب خارجی شد، ما معنا نره شیء خارجی رو در وضوع خودمون داخل کنیم. ما وضوع من صورت رو شستم، آب گرفتم، دستا رو شستم، من این آب آبی است که در وضوع من داخله. آب خارجی خارج وضوع منه. من چطور میگم امر خارجی رو در امر داخلی وضوع خودم داخل کنم؟ دلیل میخواد براش. به چه دلیل آوردی؟ وضوع شما همین قصرات این مساحات بوده. آب خارجی رو بخوام داخل کنم در وضوع انصافا زور میبره و دلیل براش نداریم ما، چون فرض اینه آب خارجی خارجیه، بیرون از وضوعی منه، جدا از وضوعی منه. برای بخوام بینم تو وضوع خودم داخل کنم من، تکلیف این بود از آب وضوع مس سر و مس پا رو انجام بده. اون که در خود داخله وضوع هست کار تمام بکن، نه از خاری برای خود بخواید بگیری. این اشکال چهار رام برای ما. هیچی وقتی که فرض جدید شد، دست خوش شد، آبی که خارجیه به وضوع ربطی نداره، یا به قاعده انتفاع شد مشروطه از کار میفته، یا با همون دستی را که خشک مس بکن. نه خیلی ببینید کاره میشه، چون نمیده امر خارجی در وجود داخل کنی. از این باب دارم میگم من، امر خارجیه تو وجود بلیشم داخلش کردید. دلیل میگه سلم دنباله امام فرمودن بالای سر، اما تا امام نفرمودن نمیتونی امر خارجی نماز داخل تو وجود داخل کنید. اخذ به شیء خارجی در درون وضوعی را که ربطی به اون آب نداره. این اشکال چهارم. به اشکال پنجم دقت کنید. اشکال پنجم اینه، در بعضی چیزهایی را که به قید و شرطی منوط کردن، این قید و شرط با هم دیگه فرق میکنه. یه بار این قید و شرط از ارکان قضیه نیست. اگه از ارکان نبود تبدیلش بلا مانع است. به عنوان مثال فرض کنید که در خود متن مثلا اولی متنشو مولا میگه به عبد بار یه آب خنک برام بیار. حالا آب خنک نبود، آب غیر خنک براش میارم من. میبخشید سه یخچال خراب بود یا یخ نداشتیم، آب بر خدمت. اولا سرد نیست. اینجا عرفن میپذیرن اگر مولا آب سرد خواسته و آب سرد نبود، آب معمولی براش بیاریم. این جایگزین رو عرف میپذیره. اما یه بار نه، اون قیدی را که مولا آورد اون قید خصوصیت داره. مثلا مولا مریضه، دکتر گفته که برای بیماری آب انار باید بخوری. حالا آب انار نبود، بگم مولای من آب انار گیر نیاوردیم، حالا آب پرتقال برات میارم. من اونجا آب انار موضوعیت داره، درمان به آب اناره. اینجا اگه جای آب انار آب پرتقال برای مولا بیارن، نه مولا قبول میکنه، نه طبیب جایز میدونه و نه اون قائم مقام میدونه. با به شرایط فرق میکنه. در ما نحنفی مولا چی فرمودن؟ با تری آب وضو مس رو انجام بده، چون در این تری آب وضو یه حکمتی باش. ما چه میدونیم؟ چاره فرمود چی مدن چاره مقدس بودش. حالا ما میگه حالا این تری آب وضو نیسته، آب خارجی میگیرم من، آیا میتونم اون رو مقامش قرار بدم من؟ که در نظر مولا آب تری خود وضو موضوعیت داشته باشه. زم آب اناری که نمیتونم آب پرتقال را جای آب انار بیارم من. مولا فرمود با همین تری را که دست را شستی، با همین تری سرت مس کن، با همین تری پاهات مس بکن. احتمالشم بدن که شاید این تری آب وضو در نزد مولا موضوعیت داره. احتمالشم بدم نمیتونم آب خارجی اخذ کنم. وقتی که نشد، مصدم با یه همچین وضو نمیتونم از اشتغال در بیام. بنگه ماها به ملاکات احکام راه نداریم، که اونی که مولا فرموده در نظر مولا مهم بوده، من بخوام غیر نظر مولا رو بخوام بیارم، من مسلم قائم مقام نمیتونم انجام بدم. و تا اینجای قضیه قاعده میسور سندن محل اشکال بود، دلالتن محل اشکال بود. تا اینجا 5 تا اشکال به این دلالت کردیم. این دلالته نمیتونه در ما نحنفی برای ما جواز اخذ ماء جدید رو درست کنه. حالا انشالله روایت چرا چون وقت گذشته، انشالله روز اولم هست. روایت مال عبدالعلا سلال کردن به ما نحنفی، و دو تا دلیل دیگه هم آوردن که ما رو همه اینا حرف داریم. صلی الله علی محمد و آله.